بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. مرحله نهم در خصوص سبق لحوق و قدم و حدوث بحث می کند که شامل سه فصل می باشد. فصل اول در معنای سبق لحوق و معیت است و اقسام سبق لحوق. در معنای سبق لحوق و معیت باید عرض بکنیم که دو تا وجود در نسبت مشترکه، اگر نسبت به یک مبدع وجودی سنجیده بشود، یا اینکه نسبتشون متفاوت است یا اینکه نسبتشون متفاوت نیست. که اگر نسبتشون متفاوت باشد بحث سبق لحوق مطرح میشه، و اگر نسبت متفاوت نباشد بحث معیت مطرح میشه. مانند عدد 2 و عدد 3 رو نسبت به واحد در نظر بگیریم که اینها نسبت مشترک نسبت به عدد واحد دارن، ولی که نسبت هر کدوم از اینها به یکدیگر متفاوت هست. یعنی عدد 2 قربش از 3 نسبت به واحد بیشتر هست، لذا عدد 2 می شود سابق و عدد 3 می شود لاحق. اگر این نسبت متفاوت بود بحث سبق و لحوق مطرح میشه، ولیکن اگر نسبت متفاوت نباشد بحث معیت مطرح میشه. و اما انواع سبق و لحوق، تا 8 قسم سبق و لحوق در بحث بدایی مطرح شده، که البته جناب حضرت صدرالمتعلهین یک قسم نهمی هم مطرح میکند که در مباحث تفصیلی تر باید پی بگیریم. اولین از انواع سبق و لحوق، سبق و لحوق زمانی هست که جزء خصائص این سبق و لحوق زمانی این هست که هرگز جزء سابق با جزء لاحق جمع نمی شود. مانند اجزاء زمان رو در نظر بگیریم، تا جزء سابق منصرم نشود از بین نرود هرگز جزء لاحق ایجاد نمی شود. یا اینکه حوادث زمانیه رو در نظر بگیریم. دومین از انواع سبق و لحوق سبق بالطبع هست. سبق بالطبع تقدم علت ناقصه بر معلولش هست، مانند این که اثنین مقدم بر ثلاثه باشه. سومین خیز سبق و لحوق بالعلیت هست و اون تقدم علت تامه نسبت به معلولش هست که بهش میگن سبق بالعلیت. چهارمین قسم سبق بالماهیت هست که سبق به تجاوهر هم بهش میگن. حالا این یا شامل تقدم علل قوام بر معلولش میشه، منظور از این علل قوام همون علل داخلیه شی هست که شامل علت مادی و علت صوری بشود، که همون جنس و فصل باشد، چون قبلا گفتیم فرق بین ماده و صورت و جنس و فصل در لا به شرط و به شرط لا هست. جنس و فصل ما میبینیم مقدم بر نوع هست، این تقدمش میگن تقدم به تجاهر. یعنی تا جنس و فصل تقرر ماهوی پیدا نکنند هرگز نوع تقرر ماهوی پیدا نمی کنند. یا اینکه تقدم ماهیت را بر لوازم ماهیت در نظر بگیریم، که این تقدم هم باز از باب سبق بالماهیت هست، مانند تقدم اربعه بر زوجیت. تا اربعه تقرر ماهوی اندر ذهن پیدا نکند زوجیت هم تقرر پیدا نمی کند. پنجمین قسم سبق و لحوق بالحقیقت والمجاز هست که مرحوم صدرالمتعلهین مطرح کرده، یعنی تقدم معنای حقیقی بر معنای مجازی. اسناد به ذات تقدمش از اسناد بالعرض اگر در نظر بگیریم بهش میگن سبق و لحوق بالحقیقت والمجاز. چرا مرحوم صدرالمتعلهین اینو بحث کرده؟ از آن جهت که وجود را ایشان اگر مقدم بر ماهیت میداند از باب سبق و لحوق بالحقیقت والمجاز هست. چرا؟ برای اینکه وجود حقیقتا در عالم خارج تحقق دارد به خلاف ماهیت. بنابراین اگر سبق و لحوقی درش مطرحه سبق و لحوق بالحقیقت والمجاز هست. ششمین قسم سبق و لحوق به دهر می باشد، اونم تقدم علت تامه بر معلولش، نه از حیث ایجابش چنانچه در سبق و لحوق بالعلیت مطرحه، بلکه از حیث انفکاک وجود علت از وجود معلول. یعنی می بینیم که عدم معلول، بله به گونه ای که تقرر پیدا بکند عدم معلول در مرتبه وجود علت، یعنی معلول به تشخصهی هرگز در مرتبه علت موجود نیست، که اصطلاحاً به این سبق الحقوق به دهر میگن. مانند عالم طبیعت رو در نظر بگیریم که به تشخصهی در مرتبه مافوق که عالم مثال باشد یا در عالم عقل باشد موجود نیست، که این قسم مرحوم میردامات اضافه کرده به انواع سبق الحقوق. هفتمین قسم سبق الحقوق به رتبه هست. سبق الحقوق به رتبه خودش دو قسم هست، یا به حسب طبع یا به حسب وضع. به حسب طبع در اون سلسله اجناس مطرح می شود که در مباحث منطق اون سلسله اجناس رو مفصل مطالعه فرمودیم که اجناس قریب داریم، اجناس بعید داریم، اجناس متوسط داریم. مانند انسان که وقتی می خوام تعریفش بکنیم میگیم جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون. حالا اگر این سلسله اجناس رو ما در نظر بگیریم نسبت به یک مبدعی که جوهر باشد، میبینیم جسمیت مقدم بر نامیت هست، که اینو بهش میگن سبق الحقوق به رتبه که به طبع میباشد. قسم دیگر این که به حسب وضع باشد، یعنی ما یک مبدع مفروضی رو در نظر بگیریم مانند محراب که میبینیم امام نسبت به این محراب سابق از مأموم هست، اینو اصطلاحا بهش میگن سبق الحقوق به رتبه به حسب وضع. و هشتمین قسم از انواع سبق الحقوق، سبق الحقوق به شرف هست که نسبت به صفات کمالیه در نظر گرفته میشود، مانند شخص عالم که سابق بر شخص جاهل هست. اگر این سبق الحقوق مطرح میشه سبق الحقوق به شرف میباشد. در فصل دوم ما در مورد ملاک سبق بحث میکنیم، در این اقسام سبق الحقوق که هر کدوم از اینها اون منات سبقشون چی هست، چرا در سبق الحقوق بالعلیت ما قائل به سبقیت میشیم، اون منات سبقیت و تقدمش چی هست، که هر کدوم از اینها رو میخواییم بحث بکنیم. خب در سبق الحقوق به زمان این بدیهه هست که منات سبقیت خود زمان میباشد. در سبق الحقوق به طبع منات سبقیت وجود میباشد که علت ناقصه وجودن مقدم بر معلولش هست. در سبق الحقوق بالعلیت منات سبقیت وجوب می باشد، تا شیعی به حد وجوب نرسد هرگز ایجاد نمی شود. در سبق الحقوق بالتجاور یا سبق الحقوق بالماهیت سبق منات سبقیت تقرر ماهوی اند از ذهن است، مانند این که جنس و فصل سابق هستند بر نوع، تقرر ماهویشون اول باید اند از ذهن این ثابت بشود تا اینکه نوع تقرر ماهوی پیدا بکند. در سبق الحقوق بالحقیقت والمجاز منات سبقیت مطلق تحققه، حالا تحقق پیدا بکند اهم از اینکه این تحققش حقیقی باشد یا مجازی باشد، تا شامل سبق الحقوق بالحقیقت والمجاز بشد. در سبق الحقوق دهری منات سبقیت متن واقع است، که عرض کردیم که به گونه ای که ما میبینیم معلول به تشخصی در مرتبه علت موجود نیست، در متن اون علت موجود نیست. در سبق الحقوق به رتبه منات سبقیت اون مبدع مفروض هست، مثلا ما مبدع مفروض را جوهر بگیریم در سبق الحقوق به طبع، یا اینکه محراب بگیریم در اون سبق الحقوق بله بلوز. و در بحث سبق الحقوق به شرف منات سبقیت اون فضائل هست، فضل هست، که عالمیت ما میگیم سبق بر جاهلیت داره. اینم از فصل دوم. و اما فصل سوم در اقسام قدم و حدوث بحث میکنیم. اول اینکه حادث به چه معنا هست و قدیم به چه معنا هست. حادث شیء رو میگن که مسبوق باشد به عدم، مسبوقیت شیء به عدم رو میگن به این شیء حادث، ولیکن اگر مسبوق نباشد این شیء به عدم اصطلاحا به این میگن قدیم، که این سب... که بحث قدم و حدوث انهایی دارد. ما قدم و حدوث زمانی داریم، قدم و حدوث ذاتی داریم و قدم و حدوث دهری داریم، یا اینکه به بیان واضح‌تر حدوث زمانی داریم، حدوث بله ذاتی داریم و حدوث دهری داریم. حدوث زمانی چی هست؟ حدوث زمانی مسبوقیت شیء و عدم در ظرف زمان رو میگن. اینکه شیء مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان، زمانی باشد که این شیء نباشد، بهش میگن حادث زمانی. که به گونه‌ای هست که قبلا هم عرض کردیم، این به گونه‌ای هست که در این بحث سبق الحقوق زمانی ما گفتیم اجزایشون با هم جمع نمی‌شود، لذا به گونه‌ای هست اینجا عدم میشه عدم مقابل. یعنی اگر در ظرف سابق زمان این شی موجود نبود، معدوم بود، اون معدوم هرگز با وجود این شی جمع نمی‌شود، که اصطلاحاً به این میگن عدم مقابل. اما حدوث ذاتی چی هست؟ مسبوقیت شی به عدم در مرتبه ذات رو بهش میگن حدوث ذاتی، مانند ماهیات که حادث ذاتی هستن. یعنی در مرتبه ذات به گونه‌ای هستن که اینها مسبوق به عدم هستن، معدوم میباشن و اگر بخوان موجود بشوند به واسطه علت هست که باید از حد استوا خارج بشوند. اگر کسی اینجا اشکال بکند که چرا شما میگین ماهیت در مرتبه ذات معدوم هست، ولی که ما قبلا گفتیم ماهیت در مرتبه ذات مستوی و نسبت به وجود و عدم هست، در جواب عرض میکنیم که بله، ماهیت به حمل اولی فی حد ذاتها مستوی و نسبت به وجود و عدم هست، ولیکن به حمل شایع این ماهیت و مادامی که علتش موجود نباشد این ماهیت میشود معدوم. بنابراین اینجا بحث حادث زمانی مطرح میشه که مسبوقیت شی به عدم هست در مرتبه ذات خودش. و سومین قسم از بحث حدوث، حدوث دهری است که مسبوقیت شی به عدم در مرتبه مافوقشه، یعنی به گونه ای که ما این شیء مادون را به تشخصهی نمیتوانیم در مرتبه مافوق لحاظ بکنیم، در مرتبه مافوق معدوم هست. نشأه عالم مثال به تشخصهی هرگز در عالم عقل موجود نیست، که اینو اصطلاحا بهش میگن حادث دهری. این هم دقت بکنین در بحث حدوث ذاتی به گونه ای هست که عدم عدم مجامع هست، یعنی گرچه ماهیت همواره در مرتبه ذات معدوم هست ولیکن به واسطه علت میتواند موجود بشود. این عدم رو میگن عدم مجامع، به خلاف بحث حدوث زمانی گفتیم که عدمش عدم مقابل هست. در حدوث دهری هم عدمش عدم مقابل هست، یعنی به گونه ای هست که این شیء مادون که در مرتبه مافوق معدوم هست، اون معدوم دیگه با وجود این شیء قابل جمع نیست، که اصطلاحا بهش میگن عدم مقابل. خب این از تمام مرحله تاسعه که در مورد سبق الحقوق و قدم و حدوث، و اما مرحله عاشره در مورد قوه و فعل بحث میکنیم که شامل 16 فصل میباشد، که بعض از فصولش رو خدمتون میخواییم عرض بکنیم و ادامه فصول رو در جلسه آتی بحث خواهیم کرد. اولین فصل در مورد این قاعده بحث میکنه که کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. هر حادث زمانی مانند زید رو در نظر بگیریم که جز حوادث زمانی هست، این مسبوق به قوت الوجوده، یعنی مسبوق به یک امکان استعدادی هست، به یک قوهی هست، که عرض خواهیم کرد که اون قوه عرضی هم بعد عارض بر یک بله جوهر باشد که ماده باشد. بنابراین هر حادث زمانی مسبوق به یک ماده هست، اول باید یک ماده باشد تا این حادث زمانی تحقق پیدا بکند. دلیلش چی هست؟ برای اینکه ما میبینیم قبل از تحققش این حادث زمانی مانند زید در نظر بگیرید ممکن هست که حادث بشود، نه اینکه ممتنع باشد و نه اینکه واجب باشد، چون اگر واجب باشد همواره باید موجود بشود، ممتنع هم نیست، بنابراین ممکن هست. این مقدمه اول. و دوم اینکه میبینیم این امکان یک امر خارجی هست. اینو دقت بفرمایید،
در مقدمه اول ما اگر میگیم این حادث زمانی قبل از تحققش ممکن هست، این امکان ماهویست در مقابل وجوب و امتناع. اما در این مقدمه دوم که میگیم این امکان امری خارجی هست، منظور از این امکان استعدادی است. حالا در قول نهایی مرحوم صدرالمتعلین ایشون میفهمن امکان ماهوی از آن جهتی که اشتراک معنوی با امکان استعدادی دارد، لذا این برهان تام میشود. بنابراین در مقدمه اول عرض میکنیم که این حادث زمانی قبل از تحققش ممکن است، اون ممکن امری خارجی هست که بشود امکان استعدادی، که بشود استعداد، و استعداد رو قبلا با بحث کردیم که کیف استعدادی عرض هست، و وقتی که عرض شد باید قائم به جوهر باشد که میشود ماده. ماده به گونه‌ای هست که میشود قوه جوهریه و اون کیف استعدادی میشود قوه عرضیه. بنابراین هر حادثی میبینیم مسبوق به ماده میشود. دقت هم بفرمایید که این ماده به گونه‌ای هست که هیچ فعلیتی ما نمیتونیم براش در نظر بگیریم، بلکه قوه محضه، چون اگر فعلیت داشته باشد عبای از فعلیت دیگر دارد. بنابراین حادث زمانی مسبوق به ماده‌ای هست که تمام حیثش قوه محضه، فعلیتی ندارد. البته بحث میکنیم در آینده که یک فعلیت دارد، اونم فعلیت مطلقه است، اینو حالا بعداً بحث خواهیم کرد. بنابراین این ماده وقتی فعلیت ندارد شد قوه محض، به گونه‌ای میشود که باید قائم به یک فعلیت اخرى باشد، اتکال به یک صورت داشته باشد، که در بحث تلازم ماده و صورت مفصل اینها رو بحث کردیم. نکته دیگری که در این فصل اول مطرح میشود، بنابراین به این نتیجه میرسیم که این قوه مقدم بر فعلیت از زمانن، اول باید یک قوه باشد تا اینکه فعلیت تحقق پیدا بکند. بنابراین قوه نسبت به فعلیت سبق الحوق زمانی دارد. حالا در مباحث تفصیلی تر عرض خواهیم کرد که خود فعلیت هم مقدم بر قوه هست، اونم به انحاء تقدم، یعنی هشت قسم سبق الحوقی رو که بحث کردیم در این مطلب ثانی میاد که فعلیت مقدم بر قوه هست، که در مباحث تفصیلی تر انشاءالله بحث خواهیم کرد. و اما فصل دوم در اقسام تغییر هست. تغییر به چه معنا شد؟ تغییر به گونه هست همون خروج و شیء من القوت علل فعله، که اگر شیئی از حیث قوه به سمت فعلیت برود ممکن تغییر حاصل شده. حالا این تغییر یا تغییر دفعی هست یا تغییر تدریجی، که اگر تغییر تدریجی باشد اصطلاحاً به این میگن حرکت، که محل بحث ما در این مرحله دهم میباشد. در فصل سوم ما در مورد تعریف حرکت بحث میکنیم. حالا دیگه که وارد بحث حرکت شدیم، از بحث قوه و فعل ما وارد بحث حرکت میشویم. میخوام تعریف بکنیم حرکتو و اینکه مؤلفه های حرکت چی هست، هر کدوم از اینها رو توضیح خواهیم داد، و حرکت جوهری رو، و نهایتا بحث تمام میشود. در فصل سوم بحث ما در مورد تعریف حرکت هست. خب یه تعریف حرکت این هست که میفرمایند خروج شیء من القوت الی الفعل تدریجا، اگر شیء به صورت تدریجی از حیث ما بالقوه به حیث فعلیت خارج بشود به این میگن حرکت، به خلاف این که اگر دفعی باشد، اگر تغییر دفعی باشد اصطلاحا بهش حرکت نمیگن، بلکه کون و فساد میگن، که مشائل قائل هستن که اگر جواهر تبدل به هم پیدا میکنن این تغییرشون تغییر دفعی هست، تغییر تدریجی نیست، لذا میگن درشون کون و فساد مطرح میشود. این از تعریف اول حرکت. و اما تعریف دوم حرکت که جناب مرحوم فارابی بیان کرده است این هست که ایشون میفرمایند تعریف حرکت این هست: کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول برای شیئی که بالقوه از آن حیثی که بالقوه است. اینو دقت بفرمایید که در این تعریف ما یک کمال اول داریم، در مقابل کمال اول یک کمال ثانی داریم. منظور از کمال اول در این تعریف چی هست؟ به معنای سلوکه، و منظور از کمال ثانی به معنای وصول است. خب با این مقدمه میتونیم تعریف جناب مرحوم فارابی رو فهم بکنیم که میفهمن کمال اول لما بالقوه، اون کمال اول سلوکه، یعنی سلوک شیء و نسبت به اون شیء در نظر بگیریم که بالقوه هست، من حیث انه بالقوه، که بالقوه هست نسبت به کمال ثانی، یعنی نسبت به وصول، یعنی شیء در حال سلوک هست ولیکن وصول برای او بالقوه هست، هنوز واصل به اون نهایت خود نشده از تا از حرکت بایستد. این هم تعریفی که جناب مرحوم فارابی از حرکت ارائه می‌فرمایند. و اما در ادامه بحث به امور سته تعریف می‌رسیم که در حرکت ما شش مؤلفه داریم که شامل مبدأ، منتها، موضوع، فاعل، مسافت و زمان باشند. و اما تعریف هر کدوم از اینها چی است؟ مبدأ چیه؟ مبدأ اون الذی من خل حرکت، که حرکت از او آغاز می شود، اینو بهش میگن مبدأ. منتها چی هست؟ الذی الیه حرکت، که حرکت به سمت او خاتمه می یابد. موضوع چی هست؟ الذی له حرکت، همان متحرک است که حرکت بر او واقع می شود. فاعل چی هست؟ الذی بهل حرکت، که به واسطه آن حرکت ایجاد می شود که همان محرک باشد. مسافت چی هست؟ التی فیهل حرکت، که در آن حرکت واقع می شود. حالا بعدش مفصل بحث می کنیم که حرکت آیا در جوهر هم واقع می شود یا اینکه فقط در اعراض هست، فقط در کم و کیف و امثال و هم هست، که اینو بهش میگن مسافت حرکت، ما فیهل حرکت، چیزی که در آن حرکت واقع می شود. و آخرین از مؤلفات حرکت زمان هست، که همان مقدار حرکت هست. زمان همان حرکت هست، فرقش در ابهام و تحصله، که اگر به نحو مبهم در نظر بگیریم بهش میگیم حرکت، اگر به نحو متعین در نظر بگیریم دقیقا اینو مقدرش بکنیم اصطلاحا بهش میگن زمان. بنابراین زمان همان مقدار حرکت میباشه. و اما فصل چهارم در مورد اعتبارات حرکت بحث میکنیم، که حرکت یا گاهن حرکت توسطیه ما میتونیم اون اعتبار بکنیم یا به نحو حرکت قطعیه. منظور از حرکت توسطیه چی هست؟ اگر نسبت شیء متحرک رو به حدود مسافت که بسنجیم اگر به نحو کلی و فرد باشد، اصطلاحاً به این حرکت میگیم حرکت توسطیه. ولیکن اگر نسبت اون شیء متحرک به حدود مسافت به نحو کل و جز باشد، اصطلاحاً به این حرکت میگن حرکت قطعیه. و اما بیان ذلک، شما در نظر بگیرین شیء متحرکی که در یک مسافتی دارد حرکت میکند، حالا برای این مسافت ما یک اجزاء مفروضه‌ای رو در نظر بگیریم. حالا این شیء متحرک نسبت به این اجزاء مفروضه مسافت به گونه‌ای باشد که نسبتش نسبت کلی به افرادش باشد، یعنی روی هر جزء مفروض مسافت که دست بگذاریم بگیم که انه متحرک اینجا موجود هست. این نسبت رو اگر نسبت کلی به فرد باشد، اصطلاحا بهش میگن حرکت توسطیه، یعنی ما در همه اجزاء مفروضه متحرک را به تمامی داریم شهود میکنیم، چون نسبت نسبت کلی و افراده. ولیکن اگر نسبت نسبت کل و جز باشد، یعنی متحرک به گونه‌ای باشد که در این اجزاء مفروضه مسافت انحلال پیدا کرده باشد، که هر جزئی از مسافت در یک از اجزاء مفروض شهود بشود، این حرکت رو بهش میگن حرکت قطعیه. یعنی به گونه اگر بخوام متحرک را شهود بکنیم، بعد تمام اجزاء مفروضه مسافت رو در نظر بگیریم تا متحرک را به تمامی در این اجزاء مفروضه شهود بکنیم. ولی در هر جزء مفروض به گونه هست که جزئی از متحرک اینجا تحقق پیدا کرده است، که این حرکت قطعیه رو اگر انسان خوب متوجه بشود مرقات فهم حرکت جوهری می شود. یعنی در حرکت جوهری هم به این نتیجه می رسیم که ما زمانی می توانیم تمام حقیقت شیء رو درک بکنیم که تمام این
امتداد مسافت را در نظر بگیریم. در تمام این امتداد مسافت هست که اون جوهر خودشو به منصه ظهور گذاشته است، نه فقط در یک جزء، که حالا مفصلتر این مباحث رو باید در مباحث تفصیلی و مباحث نهایه خدمت عزیزان مطرح بکنم. و اما فصل پنجم در خصوص مبدأ و منتها بحث می شود که جز مؤلفات حرکت ما گفتیم مبدأ هست، منتها هست، فاعل هست، موضوع هست، مسافت هست و زمان هست. حالا از مبدأ و منتها می خواهیم بحث بکنیم در فصل پنجم. اولین چیزی رو که به عنوان مقدمه خدمتون عرض می کنیم این هست که انقسام در حرکت حد یقف ندارد، چنانچه در مباحث سابق عرض می کردیم که کم به گونه‌ای هست که اون انقسامش حد یقف ندارد، که یکی از انهای کم من کمه متصله بفرمایید غیر کار هست که بحث زمان باشد. خب زمان هم همون حرکت هست، بنابراین انقسامات در حرکت حد یقف ندارد الا غیر نهایت. ما می توانیم اینها تقسیم بکنیم، چرا؟ برای اینکه وقتی یک امر زی بعد شد هرگز این حد یقف در انقسام ندارد که ما به جایی برسیم که بگیم دیگه این انقسام پذیر نیست. و اینم دقت بفرمایید که انقسامی که در حرکت مطرح میشه یک انقسام بالقوه است، انقسام بالفعل ندارد که ما حرکت رو بگیم دارای اجزایی هست الا غیر نهایت، به صورت بالفعل موجوده. خب مستلزم این هست که این شی بی نهایت باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین انقساماتی که در حرکت مطرح میشه انقسامات بالقوه است. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم حالا می‌خوایم عرض بکنیم در بحث مبدأ و منتها که این مبدأ و منتها قابل تقسیم نیستند. حرکت رو که در نظر بگیریم، در حرکت ما می‌توانیم انقسامات به صورت بالقوه در نظر بگیریم، ولی مبدأ و منتهای این حرکت به گونه‌ای هستند که اینا قابل تقسیم نیستند. اینو خوب دقت بفرمایید. چرا؟ برای اینکه اگر شما بگین خود مبدأ قابل تقسیم هست، دارای اجزایی هست، سوال میکنیم که کدوم جزء از این اجزا مبدأ هست، و اگر اون مبدأ هم خودش زیبعد باشد و قابل تقسیم باشد، روی هر جزء که ما دست بگذاریم و زیبعد باشد، این باید الا غیر نهایت ادامه پیدا بکند. بنابراین در مباحث فلسفه آقایون فلاسفه میفرمایند این مبدأ و منتها به گونه هستن که اینها دفعی الوجودن، تدریجی الوجود نیستن، یعنی اصلا دارای امتداد نیستن تا قابل تقسیم باشن. نظیر این مباحث رو در اتصال و انفصال در حرکت هم مطرح میشه که اگر شیعی به شیعی متصل میشود به گونه این نیست که در ظرف زمان وصول پیدا کرده باشد، چون اگر در ظرف زمان وصول پیدا کرده باشد زمان خودش یک امر ممتد هست و زیبعد هست. خب بحث میکنیم در کدوم جزء از این بله بعد این وصول پیدا کرده است. اگر اون جزء هم خودش زیبعد باشد این سوال ما هرگز قطع نمیشود. لذا آقایون فلاسفه میفهمند اگر شیئی به شیئی وصول پیدا میکند به گونه هست که در ظرف آن وصول پیدا میکند، نه در ظرف زمان، و آن به گونه هست که دارای بعد نیست، دارای امتداد نیست تا قابل تقسیم باشد. این بحث هم اینجا مطرح میشه که مبدأ و منتها به گونه‌ای هستن که قابل تقسیم نیستن، لذا خودشون از جنس حرکت نمی باشن، بلکه جز امور دفعی یل وقوع هستن، به خلاف بحث حرکت که جز امور تدریجی یل وقوع می باشن. پس این از فصل پنجم که مبدأ و منتها رو عرض کردیم که از سنخ خود حرکت نیستن و قابل تقسیم نیستن، گرچه حرکت خودش انقسام دارد و اون انقسامش بالقوه الا غیر نهایه میتواند مطرح بشود. فصل ششم ما در مورد موضوع حرکت بحث میکنیم که یکی از مؤلفه های حرکت موضوع حرکت هست، که همون شیء متحرک باشد. خب اینو دقت بفرمایید که حرکت همواره عارض بر یک امر جوهری می شود و موضوع این حرکت هم باید یک امر ثابت باشد. موضوع حرکت باید یک امر ثابت باشد. و الا مستلزم این هست که ما بالفعل غیر از ما بالقوه باشد. مثل این که شما در نظر بگیرین که خشبی چوبی تبدیل به زغال می شود. خب موضوعش باید موضوع ثابت باشد، موضوع باید موضوع ثابت باشد. چرا؟ برای این که اگر موضوع ثابت نباشد ما بالفعل غیر از ما بالقوه هست، یعنی اون چیزی که فعلیت پیدا کرده که زغال هست، اصلا به این نتیجه باید برسیم که این زغال غیر از اون خشبه. این همانی دیگه برایش فرض نمی شود که ما بگیم این چوب تبدیل به زغال شد. زمانی می تونیم این همانی را در نظر بگیریم که موضوع موضوع ثابت باشد. بنابراین موضوع یک امر جوهری است، یک، و موضوع حرکت یک امر ثابت است. اگر یک امر متغیر باشد مستلزم این هست ما بالفعل غیر از ما بالقوه باشد. و موضوع حرکت رو دقت بفهمین که نباید من کل جهتن بالفعل باشد، مانند عقول مفارق رو در نظر بگیریم که اینها موهوزت در فعلیت دارن، تمام حیثشون بالفعل هست. خب در اینها حرکت مطرح نمیشه، اینها نمیتوانن موضوع حرکت باشن. چرا؟ برای اینکه حرکت گفتیم خروج و شی من القوت الى الفعل، باید یک حیثیت قوه در اینها باشد، ولی اینکه در عقول مفارق هیچ جهت قوه‌ای نیست. یا اینکه موضوع حرکت هم نمیتواند شیئی باشد که من کل جهتن بالقوه باشد، از تمام حیثیت بالقوه باشد. اصلا ما اساسا شیئی از تمام حیثیت بالقوه باشد در عالم خارج نداریم. اینم دقت بفرمایید که اگر ما میگیم ماده تمام حیثیتش بالقوه هست، ولی چن یک فعلیت را داراست، فعلیت مطلقه را، یعنی نسبت به این بالقوه دیگه بالقوه نیست، این شأن قبول برای او فعلیت دارد. چنانچه در مباحث سابق عرض کردیم چطور ما یک وحدت عامه داشتیم که شامل واحد و کثیر میشد، یا یک خارجیت مطلقه داشتیم که شامل وجود خارجی و وجود ذهنی میشد. اینجا هم همین بحثو داریم که ما یک فعلیت مطلقه داریم که این فعلیت مطلقه منقسم به وجود بالقوه و وجود بالفعل می شود. یعنی خود وجود بالفعل هم یک وجود بالقوه هم یک فعلیت مطلقه را دارد. ماده اولا گرچه تمام حیثیتش قوه هست، ولی کن این قوه برای او فعلیت دارد که اصطلاحا به این میگن فعلیت مطلقه. بنابراین موضوع حرکت نمیتواند به گونه‌ای باشد که من کل جهتن بالفعل باشد، مانند عقول مفارق، و نمیتواند موضوع حرکت شیئی باشد که من کل جهتن بالقوه باشد، که البته این فرضش محال است. بنابراین میتواند موضوع حرکت مثلا ماده باشد. چرا؟ برای اینکه ماده گرچه حیثیت بالقوه دارد، ولی چن این قوه برای او فعلیت مطلقه دارد. یا اینکه جسم میتواند باشد، چون در جسم ما یک حیثیت ما بالقوه داریم و یک حیثیت ما بالفعل، بنابراین اینها میتوانند موضوع حرکت واقع بشود. و اما فصل هفتم که در مورد فاعل حرکت هست، چون مباحثی مطرح میشه که در دامنه این مباحث فصل هشتم مطرح میشه که شبهه بین متغیر و ثابت مطرح میشه که مباحث بسیار مهمی هست، لذا از بحث فصل هفتم صرف نظر میکنیم و ادامه مباحث مرحله عاشره رو انشاءالله توی جلسه آتی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و